ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. در حمله روز جمعه اسرائیل به غزه یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی کشته شد. رئیس جمهوری ایران گفت جز وحدت و ایستادگی در برابر اسرائیل راهی وجود ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست 1,000,000 یورو بودجه اضافی کرده است. هواپیماهای اسرائیل روز جمعه 30 خانه را در غزه بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از مقام‌های فلسطینی، صلاح حسنین یکی از رهبران گروه جهاد اسلامی و دو پسرش در این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل تایید کرده که به 10 نقطه در این منطقه از جمله آنچه مقر فرمانده حماس خوانده حمله کرده است، اما به جزئیات اشاره‌ای نکرده است. آسوشیتد پرس گزارش داده که قرار است کابینه اسرائیل اواخر روز جمعه تشکیل جلسه دهد تا درباره ادامه حملات به غزه یا اعلام آتش‌بس موقت تصمیم بگیرد. روز پنجشنبه هم اسرائیل به یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه حمله کرده بود. در این حمله 15 تن کشته و 200 نفر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تا کنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در حاشیه تظاهرات روز قدس در ایران در جمع خبرنگاران گفت در برابر اسرائیل جز وحدت، ایستادگی و مقاومت راهی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی گفت اسرائیل باید بداند سلاح‌های گذشته نمی‌تواند آنها را برای به گفته او ادامه اشغالگری نگاه دارد و باید در مسیر خواست مردم و جهانیان گام بردارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیازمند 1,000,000 یورو اضافی برای ادامه نظارت‌هایش بر اجرای توافقنامه موقت ژنو است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس این درخواست خود را روز پنجشنبه دوم مرداد و 6 روز بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 به کشورهای عضو اعلام کرده است. ژانویه گذشته یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد به دنبال توافق موقت هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1، شمار کارکنان آژانس در ایران دو برابر شده و از این رو درخواست 5,500,000 یورو بودجه اضافی برای آنها کرد. بعدها دیپلمات‌های غربی گفتند این مبلغ بدون هیچ مشکلی به آژانس پرداخت شده است. محمد رضا آقامیری، عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، روز جمعه خبرگزاری مهر گفته که وبسایت یوتیوب به دلیل دارا بودن محتوای مجرمانه باید فیلتر بماند و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این وبسایت ندارد. به گفته محمد رضا آقامیری، هفته گذشته وبسایت یوتیوب برای بعضی از کاربرانش فیلتر نبوده و علت دسترسی چند روز اخیر بعضی از کاربران ایرانی به این وبسایت تنها مشکلات فنی بوده است. خبرگزاری های مهر و تسنیم گزارش دادند که غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز جمعه خبر بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، و 3 خبرنگار عکاس دیگر را تایید کرده است. آقای اسماعیلی در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفته این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اما مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ایران اجازه نمی‌دهد که کشور به گفته او تبدیل به جولانگاه دشمنان شود. مقام‌های آمریکایی و روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه گزارش دادند که 3 تبعه آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، خبرنگار این روزنامه، و همسرش یگانه صالحی روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شدند. 18:55 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
صف 0042022112254. سلام میکنم به شما. نیوشا بغراتی هستم در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه گذشته از 6 عصر تهران همراه هستید با ما با رادیو فردا با یک برنامه زنده دیگه. برنامه تریبون آزاد رادیو فردا برای شما، جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ی ساعت ششم هستید. تن بی جان کودک خردسال در دستان ماتم زده پدر، چشمان گریان کودک در بهت سنگین کشته شدن مادر، جنازه هایی که کوچک و بزرگ کفن پوش روی زمین ردیف شدند. تصاویری که این روزها دست به دست و خروجی به خروجی در رسانه ها و شبکه های مجازی میچرخه. غزه، جنگ 2014. با بیش از 800 کشته و 5000 زخمی در سوی فلسطینی و کمتر از 40 کشته و 180 زخمی در سوی اسرائیلی، رشته عملیاتی که از حدود 3 هفته پیش به این سو در صدر اخبار جهان قرار گرفته و تصاویر دلخراشش تبدیل شده به موضوع داغ مباحثه صدها میلیون نفر در شبکه‌های مجازی. شروع داستان همین بار به دلخراشی همین صحنه‌های اشک و خون بود. ماجرا از پیدا شدن جسد 3 نوجوان اسرائیلی آغاز شد، اتفاقی که انگشت اتهام اسرائیل رو متوجه شبه نظامیان فلسطینی کرد، اتهامی که از طرف فلسطینی ها رد شد. در پاسخ به این قتل‌ها، اسرائیل جریان عملیات 11 روزه رو آغاز کرد تا در اون زمان بین 5 تا 10 فلسطینی کشته بشه و بین 350 تا 600 نفر رو بازداشت کنه. در مقابل، اندکی بعد از به خاک سپاری اجساد این 3 نوجوان، یک نوجوان فلسطینی زنده زنده در آتش سوزانده شد، اتفاقی که از سوی دولت اسرائیل محکوم شد و چند نفر از افراطیون اسرائیلی به دنبال اون بازداشت شدند. 15 مرداد ماه حملات اسرائیل به کشته شدن 7 شبه نظامی فلسطینی منجر شد. در مقابل، حماس تا 16 مرداد 100 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرد و اسرائیل هم بر حجم حملات هوایی خودش افزود. تنها در هفته اول 1300 حمله از سوی اسرائیل علیه غزه صورت گرفت و 800 راکت هم از سوی حماس به سوی اسرائیل پرتاب شد. راکت هایی که البته در مواجهه با گنبد آهنین اسرائیل، سیستم پدافند هوایی این کشور، تلفاتی به دنبال نداشت. اما با ورود اسرائیل به فاز عملیات زمینی، تلفات طرف اسرائیلی هم آغاز شد. 18 روز از آغاز حملات میگذره و همچنان و هر روز سیل خبرهای مرگ با ابعاد فاجعه بار ادامه داره. در یکی از دلخراشترین حوادث، دیروز حمله ارتش اسرائیل به یک پناهگاه در نوار غزه 15 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا امروز در دیدارهای اضطراری با سران اسرائیل، مصر و تشکیلات فلسطینی طرحی 2 مرحله‌ای رو برای صلح پیشنهاد کرده. صلحی که تا اینجا نشانه ای ازش دست کم در چشمنداز نزدیک مدت جنگ غزه دیده نمیشه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم با شما هستیم تا صحبت کنیم درباره بحران غزه، درباره جنگ اسرائیل و فلسطینی ها. میخوایم نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید درباره درگیری اخیر و به نظر شما راه خاتمه دادن به او چیست؟ پس 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که باز به روی شما از همین لحظه. ایمیل برنامه مثل همیشه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. میهمان ما امروز در برنامه ساعت ششم آقای حسن هاشمیان. به شما سلام میکنم، کارشناس مسائل خاورمیانه. ممنونم که همراه ما هستید آقای هاشمیان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان رادیو فردا.
خواهش میکنم آقای هاشمیان، چشمانداز فعلی که شما میتونید ببینید برای صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها چطور هست؟ آیا فکر میکنید در این مرحله، دست کم در کوتاه مدت، امکان برقراری صلح و آتش بس وجود داره؟ آتش بس دست کم تا مدتی پایدار؟
چه چشماندازی که وجود داره این که دو طرف، یعنی طرف فلسطینی و طرف اسرائیلی با هم به یه توافقی برسن وجود نداره. اما ممکنه اسرائیل به شکل یک جانبه یا فلسطینی ها به شکل یک جانبه دست به اقداماتی بزنن. مثلا اسرائیل ممکنه حمله نظامی رو متوقف کنه و به حملات هوایش ادامه بده، یا کارهای دیگه‌ای که به شکلی معنیش اینه که جنگ به صورت یک جانبه از سوی فقط اسرائیل متوقف میشه. فلسطینی ها ممکنه به این کاری که اسرائیل انجام میده توجه نکنن و بیشتر بر کارهایی که دارن انجام میدن تاکید کنن، به مشکترانی ادامه بدن، تا اینکه فکر میکنن که این تاثیرگذار خواهد بود.
از کجا شما آقای هاشمیان ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، از کجا شما با این اطمینان میگید که اسرائیل ممکنه که قطع بکنه مشکترانی رو ولی طرف فلسطینیش این کاری نمیکنه؟
چند طرف اسرائیلی چه در قسمت مطالعات راهبردیشون و چه در قسمت دولتشون اشاره‌ای به این موضوعات انجام دادن، اینکه بدون اینکه توجه کنن حماس در واقع بخواد این جنگ رو تمام کنه یا نخواد، خودشون باید دست به کار بزنن. چون که تلفاتی که الان بر دست اسرائیل مونده غیر پیشبینی بود و این موجب شده که برنامه‌های جدیدی رو چه دولت اسرائیل و چونه که این موضوع رو دنبال میکنن مطرح کنن و ممکنه این مسائل رخ بده به طور یک جانبه، اسرائیل دست به اقداماتی بزنه.
آقای هاشمی ارزو بدید برمیگردیم صحبت میکنیم باز هم در مورد همین ماجرا. ارزو بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بپرسیم. ممنونم که همراهی میکنین شما دوستان ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420212124 54 54. و از دانمارک آقای سروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای سروش عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما اید، نظرتون رو بشنویم در مورد درگیری اخیر.
بعد سلام و خسته نباشید حضور شما کارشناس محترم برنامه. نظر بنده راجع به این جنگ بین اسرائیل و فلسطین اینه که این جنگ در اصل بین ایران و اسرائیله، چون تمام این موشک ها و تمام خرجایی که حماس تو این راه انجام میده رو ایران بهش میده و اینو مطمئن باشید که این جنگ نه هیچ وقت تموم میشه نه صلحی بینش میتونه پایدار باشه. چرا؟ چون که اینو این شعار انقلاب اسلامی که بخواد اسرائیل رو از بین ببره و تا آخرین لحظه هم بس هیچ گونه اقدامی دستکش نخواهد بود.
ممنونم از شما.
پس با این حساب در این وسط فقط مردمان بیگناه دارن کشته میشن، فرق نمیکنه چه بین اسرائیل مردمان اسرائیل باشه چه مردمان فلسطین.
متشکرم از شما آقای سروش عزیز که از دانمارک همراهی کردید ما رو. 00420212124 54 54 شماره تلفن ماست. و شنونده بعدی که روی خط میاریم آقای حسین هست از همدان. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم، نظر سروش رو شنیدید، نظر شما رو میخوایم بشنویم.
سلام میکنم به شما آقای بغلاتی عزیز. ببینید من تا الان بعد مطالبی که میخوندم برام تعجب آور بود، یعنی میخوندم که میگن حماس، چون که حماس از مردم غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، به خاطر همینه که اسرائیل مجبور بیاد حمله کنه به بیمارستان ها رو بذاره، از بین ببره مدارس و غیر نظامی ها رو بکشه. اما یکی دو روز آقای مقراتی شما قطعا چون فرد رسانه‌ای هستید این صحبت آقای نتانیاهو رو وقتی که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا بود و رفته بود به اورشلیم شنیدید، نمیدونم اونجا آقای نتانیاهو به صراحت میگه که من این جمله شو براتون میخونم، میگه که ما به دنبال این نیستیم که تلفات نظامی پایین بیاد، غیر نظامی پایین بیاد، بلکه ما رسما به دنبال این هستیم که تلفات غیر نظامی و کشتار کودکان ادامه پیدا کنه. ما به دنبال منهدم کردن بیمارستان ها و مدارس هستیم. من میدونم که خانم کلینتون این برای شما قابل باور نیست یا حتی برای جامعه جهانی و یا آقای اوباما این قابل درک نیست، ولی برای من مهم نیست که این رو.
آقای حسین عزیز، حالا این حرفی که شما میزنید خیلی صحبت عجیبی هستش از طرف آقای نتانیاهو و همچنین صحبت ما نشینید.
آقای بورتی، آقای بورتی، من همین الان اگه به من مهلت بدید من میتونم صدای آقای نتانیاهو رو صداش
بدید. آقای حسین عزیز، در مورد
این رسماً من همین الان به شنوندگان شما خب میگم برن تو یوتیوب یا توی گوگل سرچ کنن ببینن سخنان حیرت انگیز نتانیاهو در مقابل هیلاری کلینتون.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای حسین عزیز، ممنونم که از همدم رو همکاری کرد همراهی کردید. دوستان عزیز لطفا وقتی که زنگ میزنید و صحبت میکنید با ما مستدل و مستند صحبت بکنید، این که مثلا یه سری اطلاعات نادقیق و اینا بخواید از طریق این رسانه به بقیه شنونده منتقل بکنید کار چندان جالب و حرفه‌ای نیست. به هر حال آقای کوروش از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. البته اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ آقای کوروش یک بار دیگه سری بزنیم به کارشناس برنامه‌مون آقای هاشمیان. آقای هاشمیان نظرش رو شنیدیم، اگر کوتاه میخواید جواب بدید صحبتی بکنید بفرمایید، وگرنه بپردازیم دوباره به این که چرا امکان صلح دو طرفه وجود نداره.
من فقط اشاره کنم که خانم لفنی به موضوع اقدامات یک جانبه اسرائیل اشاره کرد و در مورد صحبت یکی از دوستانمون در مورد آقای نتانیاهو، چیزی که من میدونم آقای نتانیاهو بیشتر تاکید میکرد که موضوع موشک پرانی رو به عنوان هدف حملهش قرار داده و تا وقتی که بتونه این موشک پرانی رو از بین ببره قصدش اینه که به این حملات ادامه بده. البته ایشون تحت فشاره چون که نتایج اولیه خیلی سخت بوده برای اسرائیل به خصوص سربازانی که کشته شدن، ولی موضوعی که خیلی تاکید میشه برش موضوع توان موشکی حماس و ادامه این توان موشکی که این جنگ رو به این شکلی وجود آورده.
بله آقای هاشمی، اجازه میدید که سوال کنم ازتون در مورد این امکان صلح دو طرفه. چرا به نظر شما امکان صلح دو طرفه در حال حاضر وجود نداره؟ چه عاملی باعث میشه که جلوی چنین امکانی و احتمالی گرفته بشه همونطوری که در اول صحبتتون گفتید؟
مسئله اول دستاوردهایی که حماس و دیگر گروه های شبه نظامی مثل جهاد اسلامی فکر می کنند در این جنگ به دست آوردن. شما شاهد بودید که خیلی از پروازهای دولت های غربی و همینطور دولت های منطقه به فرودگاه های اسرائیل بسته شد و این به شکلی به عنوان یک دستاورد جدیدی بود که علارغم اینکه دولت اسرائیل میگه موشک ها تأثیری نگذاشته، ولی این موشک ها موجب شد که حداقل 48 ساعت این فرودگاه بسته بشه و هواپیمای اونجا نشینه. از نظر حماس و از نظر جهاد اسلامی این یک برگه برندهی در دست اونها هست، بنابراین موشک ها تأثیر گذاشته و به همین خاطر خواسته های جدیدی رو مطرح میکنن به این شکل که بایستی محاصره غزه برداشته بشه تا این موشک پرانی متوقف بشه. این یکی از اصرارهایی که حماسی ها و جهاد اسلامی و حتی دولت فلسطین، یعنی نمایندگان خود آقای محمود عباس و شخص آقای صاحب ارقات هم به این موضوع اشاره کردن، بایستی محاصره غزه برداشته بشه. بنابراین اسرائیل در چنین شرایطی قصد نداره که این محاصره رو برداره و این موجب میشه که جنگ ادامه پیدا کنه.
ممنونم از شما آقای هاشمیان عزیز. برمیگردیم و باز هم بیشتر میشنویم از شما. اجازه بدید یک بار دیگه بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. شماره ما هست 00420221122454 و همونطوری که گفتم آقای کوروش از تهران روی خط ارتباطی ماست. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
درود به شما جناب آقای باقراتی و درود به مهمان عزیز برنامه و همه شنوندگان عزیز. البته مسئله که من میخوام عرض بکنم نیاز به یک زمان طولانی شاید به یک برنامه مستقل داره که بسید از کنید نتیجه برسید. در این فرصت کوتاهی که در اختیار من هست من میخوام اول داره سوال مطرح بکنم. چرا کسانی که منظورم سیاست مدارانی که
به طور جدی دنبال صلح هستن در یک حوادث مرموز و مبهم کشته میشن. شما مرحوم انور سادات که واقعا منور الفکر بود و چه اسم با مسمایی داشت، انور بود، این مرد وقتی دست استعمارگرها رو خوند و به این نتیجه رسید که بهترین کار صلح است و صلح کرد، این رو در یک حادثه مرموز ترور میکنه. ببینید، من به عنوان یک فردی که مقداری پژوهش کردم، مطالعه کردم، نمیتونم باور کنم که یک آقایی یا چند نفری خالص استانبولی رو بر میداره و در یک مراسمی همینطور
میشه. حالا یه مقداری سریع تر بیاین سر قضیه اسرائیل فلسطین. آقای کوروش عزیز، یه مقداری دور شدیم از ماجرا، وقتمون کوتاهه، بفرمایید.
خیر، نه قضیه خیلی نرد کردم، این البته به یک فرصت مقصود نیاز داره. اما از این طرف شما ملاحظه بفرمایید، انور سادات رو میکشن، از اون طرف اسحاق رابین رو که واقعا دنبال صلح هست میکشن. خب شما فکر نمی کنید که یک دست‌های پنهانی هست که دوست داره همیشه این تضاد و تنازع در خاورمیانه باشه که منافع کشورهای استعمارگر که در رأس اونها انگلیس هست و امریکا هست تأمین بشه؟ این شما فکر نمی کنید که این مسئله واقعا میتونه که صحت داشته باشه و تمام شعارهایی که ظاهرا داده میشه که ما دنبال صلح هستیم، ما چله بیرون آخرتفردان این ماجراها هستن، خیلی جالبه که میانجی صلح هستن، یعنی پرچمدار این هستن که ما میخواییم بین این کشورها صلح ایجاد بکنیم.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز، متشکرم از اینکه ما صحبت کردید، نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. برنامه امروز رادیو فردا دوستان اختصاص داره به مسئله اسرائیل و فلسطین، درگیری فعلی که جریان داره در غزه. میتونید نظر خودتون رو با ما شریک بشید و با سایر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید بریم با آمستردام با شنونده بعدیمون که روی خط میان، آقای امیر. آقای امیر عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم.
با عرض سلام، خسته نباشیم و تشکر از شما. متاسفانه به نظر من این بازیچه این حماس و دولت اسرائیل هست. حماس که نتونسته کفایت خودش رو در اون منطقه نشون بده و من از اینجا برنامه دیدم در مورد اون قسمتی که زیر نظر حماس هست، این حماس واقعا مثل جمهوری اسلامی در ایران همونجور که به مردم زور میگه و هر چیز رو کنترل میکنه در این منطقه، نتونسته اون صلاحیتی رو داشته باشه که منطقه رو کمک مردم بکنه، نمیدونم خدمات خوبی انجام بده به جز قلدری. از این برم اسرائیل، دولت اسرائیل متاسفانه میبینیم که چه جنایتی در انجام میده. به نظر من شخصا این اتفاقی که افتاده فقط توسط حماس هست و دولت اسرائیل، به خاطر اینکه اینها دولت و یه گروه بی‌لیاقتی هستند که همانندی که جمهوری اسلامی هم که دنبال یک دشمن خیالی میگشت، متاسفانه اینا این بازی جنگ رو راه انداختن و چه بعد به حال اون کسانی که در این ماجرا دارن کشته میشن و زخمی.
ممنونم. اگه میشه کوتاه بفهمید، خیلی کوتاه بفهمید.
میخواب خیلی نرس کنم، اینو ایمان دارم و مطمئن هستم از اونجایی که خامنه ای میبینید نیروز میاد و دروغ میگه، میاد میگه خمینی گفت رای گیری بشه، اینه که مطمئن هستم آینده ای نه چندان دور ما خبرهای خوبی در اون منطقه خواهیم داشت. سپاسگزارم.
ممنونم از شما، متشکرم. امری کردیم رو آقای امیر عزیز از آمستردام. یک شنونده دیگر رو بگیریم از آلمان. آقای مایک دوستان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید و بفهمید دوست عزیز، میشنویم نظرتون.
خواهش میکنم. درود بر شما و شنونده هاتون. بالا جریان این که از اونی هموطنمون از ایران آقای کوروش گفتن که به اصطلاح نمیدونم چیز شده، ناتنیهو اینو گفته یا اونو گفته، این اصلا درست نیست. همونجوری خودت هم گفتید، این الان دوستمونم که از هلند چیز کردن، اینم تقریبا هم اسرائیل رو و هم حماس رو کلا به اصطلاح با نیات بد میدونن. ولی به نظر شخص من این جنگ رو حماس باعث شد که شروع شد و الان اسرائیل هم که خب یک کشوری مستقل و قدرتمند نمیتونه به خاطر چند تا یک گروه مثلا مذهبی به شدت مذهبی، یک گروه یک باندی رو مثلا از دستشون به اصطلاح چیز بشه، یا عقب نشینی کنه یا باهاشون بشینه مستقیم گفتگو کنه، چرا که اساسنامه حماس برپایه نابودی اسرائیل بنا شده، مثل جزء اساسنامه شده به نظر ما. فقط تنها راش اینه که به نظر من یکی تنها راش اینه که اسرائیل این بازوی نظامی حماس رو نابود کنه، وگرنه این حماس هیچ ول نمیکنه اسرائیل، حالا دیر یا زود. بعدم که کمک های نظامی و مالی از طرف جمهوری اسلامی بیداد میکنه و من هم باشم یکی و من چند میلیون بده برم دنیا رو باتش میکشم، کاری نداره که.
ممنونم از شما دوست عزیز، متشکرم از شما، ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید سری بزنیم به فیسبوک و ببینیم که دوستان ما در اونجا مخاطبان دنیای مجازی برای ما چی نوشتن. برای ما دوستی به اسم مستعار نوشته اگر اسرائیل باز بدون خل سلاح حماس به این درگیری که حماس شروع کرده خاتمه بده، باز این مشکل و حمله از طرف حماس دیر یا زود شروع خواهد شد. هم نظر بود در واقع با دوست قبلیمون که روی خط اومدن، آقای مایک از آلمان. شنونده دیگری برای ما به shesh@radiofarad.com ایمیل زده و نوشته آنچه که اسرائیل میکند بی تردید جنایت جنگی است و تنها راه پایان دادن به درگیری این است که اسرائیل به مرزهای سال 1967 بازگردد. وحید هم برای ما نوشته جنگ اسرائیل و فلسطین به نوعی جنگ غیر مستقیم ایران و اسرائیل است. جرقه این جنگ 18 روزه را هم حماس در چند هفته اخیر زده. بهترین راه حل پایان جنگ، پایان شهرک‌سازی اسرائیل و عدم دخالت حکومت ایران است، چون حکومت ایران از این درگیری ها سود می‌برد. آقای هاشمیان، نظرها رو تا اینجا شنیدیم، اجازه بدید که بپردازیم به یک مسئله که خودتون هم بهش اشاره کردید، البته میخواید توضیح اگر در مورد صحبت‌های دوستان بدید که میشنویم، وگرنه میخواستم ازتون بپرسم در مورد اون تلفاتی که در بخش اسرائیلیش اشاره کردید. میخواستم اینم که این تلفاتی که تا اینجا ارتش اسرائیل داده و با ورود اسرائیل به فاز عملیات زمینی، آیا به نظر شما باعث نمیشه همه اینها که اسرائیل بخواد به این راحتی عملیات رو از دست نده، نخواد یعنی به این راحتی عملیات رو متوقف بکنه تا اینکه بخواد به یه هدف خاصی که حالا برای خودش ترسیم کرده برسه؟ فکر نمی‌کنید اینطور باشه؟ یعنی فکر نمی‌کنید که ذهنیتشون این باشه که خب این همه تلفاتی که دادیم، تلفاتی که به گفته شما همونطور که درست میگید برای اسرائیل دست کم تلفات سنگین بوده، هر چند تلفات طرف فلسطینی خیلی بیشتره، الان براش سخته که بخواد این رو رها کنه بدون اینکه بخواد بگه به نتیجه ملموسی رسیده از دید خودش دست کم؟ فکر نمی‌کنید اینطور باشه؟
من معتقدم که
آقای هاشمیان رو خط داریم، شما رو صدای ما رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان، امیر عزیز داریم آقای هاشمیان رو روی خط، یا قطع شده تلفنشون؟ خب مثل اینکه متاسفانه تلفن آقای هاشمیان قطع شده. بسیار خب، پس من از دوستان خواهش میکنم مجددن ارتباطمون رو برقرار بکنن و بریم در این فاصله یک شنونده دیگر روی خط بیاریم تا ارتباط ما مجددن با کارشناس برنامه‌مون برقرار میشه. آقای آرش رو از اصفهان داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای آرش عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
مرسی از شما، منم درود میفرستم خدمت شما های لغاتی. قبل از که صحبتامو انجام بدم، در مورد یکی از این بینندگانتون و شنوندگانتون در مورد کلیپی صحبت کردن از آقای نتانیاهو.
آقای آرش عزیز، خواهش میکنم در مورد بحث امروز اون بفرمایید. صحبتی مطرح شده، حالا هم میتونم برم بعدن سرچ کنم ببینن همچین کلیپی وجود داره یا نه. دیگه خواهش میکنم بیشتر ادامه ندید این بحث رو. اگر در مورد اسرائیل فلسطین صحبت میکنید، الان ما شنونده شما هستیم.
بله حتما میخوام در مورد
فهم کلیپو دارم. خب اجازه بدید که پس. بسیار خوب، شما دیدید، بسیار عالی. اگر میخواهید الان صحبت بکنید در مورد اسرائیل فلسطین بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی کنیم. خب دوستان خواهش میکنم آقای آرش رو از روی خط کنار بگذارید. دوستان عزیز، همراه هستید با برنامه ساعت ششم. همونطوری که شنیدید در ارتباط ما با کارشناس برنامه‌مون مشکلی پیش اومد، الان ارتباطمون مجدداً برقرار شده. پیش از اینکه ادامه بدیم شنوندگان دیگر رو، بریم دوباره سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای هاشمیان، داشتید می‌فرمودید در مورد این مسئله که تلفات اسرائیل تا چقدر می‌تونه تأثیر بذاره روی عزمش برای ادامه جنگ یا توقف کردنو.
من معتقدم که چیزی که اسرائیل داره میبینه پیشروی در غزه به خصوص در نواحی داخلی غزه تلفات سنگین تر از اون چه که اکنون براش آورده خواهد آورد. تا کنون پیشرفت های زیادی برای ارتش اسرائیل در داخل غزه شکل نگرفته. یک بخش در منطقه بن لاهیا هستش، در منطقه شمالی هستش و یه مقدار هم در مناطق شجاعیه در شرق شمال شرق غزه حدود 200 کیلومتر جلوتر رفتن سربازان اسرائیلی. ولی نباید فراموش کرد که حماسی ها و همینطور گروه های دیگه بیش از 1000 تا تونل در منطقه غزه ایجاد کردن. فقط 1200 تونل مربوط به تونل های در واقع رفت و آمد شهروندانه و گفته میشه که تعداد تونل های نظامی فراتر از این هست. اسرائیل در این جنگی که الان انجام داده حدود 100 خورده تونل رو تونسته تخریب کنه، ولی تونل هایی که اکنون برای حماس وجود داره که بتونه تحرک کنه و موشک هاش رو جابجا کنه و سرزمین اسرائیل رو بزنه، این تعداد تونل ها خیلی زیاده. سالیانه 140 میلیون دلار در طی سالهای گذشته حماس صرف ساختن این تونل ها کرده. برخی از تونل ها بسیار بسیار بزرگه و حتی میتونه لشکرهای زیادی را از طریق این تونل ها جابجا کنه. بنابراین طبق اطلاعاتی که الان در دست اسرائیل وجود داره پیشروی چندانی صورت نگرفته و این همه کشته و تلفات داره و بنابراین تلفات آینده ممکنه بیش از اینا باشه و این فشار وارد میکنه بر دولت آقای نتانیاهو که نتونسته کاری انجام بده. و خودش هم در صحبتاش اشاره کرد، آقای نتانیاهو گفت که من تضمین پیروزی در این جنگ رو نمیدم به ملت اسرائیل، ولی مشکلات خیلی زیاده و تلفات خیلی سنگین خواهد بود.
ممنونم از شما آقای حسن هاشمیان عزیز، متشکرم در برنامه امروز ما حضور دارید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه، میتونید ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو درباره درگیری فعلی اسرائیل و فلسطین در نوار غزه با ما در میون بگذارید و با بقیه شنوندگان رادیو فردا. آقای رحمانی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
سلام آقای بغراتی، خیلی متشکرم که این فرصت رو هم دادید. آقای بغراتی من هیچ نظری ندارم، فقط میخوام چند سوال مطرح کنم. این کارشناس اونجا شرکت کننده رو بهش جواب بدن اگه میشه. سوال اول، چه در جنگ های 22 روزه و چه در جنگ های 8 روزه و چه در این جنگ کنونی آغازگر جنگ کدام طرف بود؟ سوال دوم، از کارشناس رو میپرسم، چون به تونل ها و نمیدونم سکوهای مقاومت اشاره کردن، من ازشون سوال میکنم کاربرد بمب های فسفوری و سرطانزای اسرائیل چیه؟ تخریب تونل های حماس یا زدن سکوهای اون، آیا این بجز گرفتن تلفات از غیر نظامیانه؟ سوال سوم، اینقدر میگن شنوندگانتون که بله ایران داره هی حمایت میکنه، من سوال میکنم آیا ایران مردم غزه رو مجبور به مقاومت کرده؟ سوال چهارم، مگه این مردم غزه نیستن که میگن جانمون رو فدای مقاومت میکنید؟ چرا اینقدر سعی میکنید حماس رو جدای از مردم غزه نشون بدید؟ و سوال پنجم، آیا خواست حماس مبنی بر رفع محاصره غزه یک خواست غیر منطقیه؟
آقای رحمانی عزیز اگر که اجازه بدید ما بخوایم همه این 5 6 تا سوال هم همین الان از کارشناس برنامه بپرسیم، کلی وقت میبره. اجازه بدید تا همینجا اگر نظری هم دارید بفرمایید، اگر نه ما همینو مطرح کنم با کارشناس برنامه.
ما بیایم با خودمون روراست باشیم و اینو بگیم، فرق بین تجاوزگر و اون کشوری که علیهش تجاوز شده رو بفهمیم. اسرائیل و فلسطین دو کشور همسایه نیستن که با هم در حال جنگ هست. ما 66 سال قبل یک کشوری داشتیم به نام فلسطین و الان یک رژیم داریم به نام اسرائیل که بر این سرزمین رفت کرده و داره خونه های مردم بیچاره روشون خراب میکنه به جرم اینکه فلسطینی هست. 5 میلیون فلسطینی آبرو شدن، چند هزار نفر کشته شدن. چرا؟ این تصاویر شما دیدید چرا؟ من نمیدونم، یک کمی به خودمون رو راست باشیم. اینقدر واقعا من نمیدونم، این تو تظاهرات امروز ما کسان دیدیم که خیلی هم عاشق جمهوری اسلامی نبودن، ولی واقعا انصافه این قتل به بهانه کشته شدن سه صهیونیست، اونم معلوم نیست راستگوی قشی بوده، نزدیک 900 فلسطینی تا حالا باید کشته بشن.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید، متشکرم از شما، ممنونم که نظر خودتون رو با ما در میون میگذارید. آقای هاشمیان، سوال‌های زیادی مطرح کرد آقای رحمانی، ولی خب فکر می‌کنم که همه سوال‌ها در قالب یک مفهوم کلی بود که خب به هر حال دست کم از نظر ایشون اسرائیل متجاوز، در واقع تجاوزگر اصلیه در این جنگ و با استفاده از حالا کاربرد بمب‌های فسفوری و اینها که درست هم میگن البته این شنونده ما، استفاده شده ازش از طرف ارتش اسرائیل و تلفات غیر نظامی هم داشته، داره از حتی استانداردهای پذیرفته شده جنگی هم عدول میکنه. حالا میخواستن نظر شما رو بدونن در مورد اینها.
در مورد شروع این نوع جنگ ها تفسیرهای مختلفی از دو طرف ارائه میشه، هم دولت اسرائیل و هم حماس دلایل خودشون رو برای شروع دارن. همیشه هر دو طرف معتقدن که طرف مقابل بوده که تعدی کرده، ولی اون چه که در نهایت مطرح میشه در این جنگ ها این که تعداد زیادی بیگناه کشته میشن و در نهایت اون طرفایی که به شکلی سالم باقی میمونن سر میز مذاکره میشینن یا به شکلی درگیر مذاکره میشن و یک آتشبسی رو قبول میکنن و منتظر یک فرصت دیگه میشن تا دوباره به همدیگه حمله کنن. منتها وضعیتی که الان وجود داره اینه که اگر تندروها در واقع به همدیگه حمله نکنن، ممکنه وضعیت سیاسی برای میانه‌روها ایجاد بشه، یعنی اونایی که واقعا خواهان صلح حقیقی هستن، یعنی محمود عباسی که واقعا خواهان صلح حقیقیه، یا طرفی که در اسرائیل مثلا حزب کارگر که به شکلی با اون جهتگیری‌های نظامی و سرکوب کننده آقای نتانیاهو موافقت نداره، ممکنه اینها به قدرت برسن و کارهایی رو در این زمینه انجام بدن. در هر صورت الان خشونت هایی که وجود داره، این خشونت ها نتیجه بنیادگرایی و تندرویه که من معتقدم در هر دو طرف هست، ولی اینکه قضیه فلسطینی قضیه طولانیه، این اسناد تاریخی اینو نشون میده. سلاحی که هم اخیرا به این شکل به صحبت هایی که شنونده شما اشاره کردم کاملا درسته، این سلاح رو برای این به کار بردن که بترسونن اون نواحی در واقع شهرنشین و پر از افراد و سکونت نشینی که در غزه وجود داره تا این مناطق تخلیه بشه و ارتش اسرائیل بتونه مانورهای خودش رو داشته باشه. بنابراین
که البته من همینجا این توضیح بدم آقای هاشمیان که البته استفاده از این سلاح رو اول تکذیب کردم ولی بعد پذیرفتم و به هر حال تلفات غیر نظامی هم بر جای گذاشته. حالا یکی از انتقادهایی هم که در این دوره از درگیری ها علیه اسرائیل و ارتش اسرائیل مطرح شده، استفاده از بمب‌های میخی هست که حالا بعضی هم بمب‌های ساچمه‌ای ترجمهش کردن، بمب‌هایی که در آسمون منفجر میشه و صدها و هزاران میخ به اطراف پرتاب میکنه. میگن که با این ترتیب نمیشه به اصطلاح هدف مشخص و متمرکزی رو مورد اصابت قرار داد و اسرائیل با این کارش احتمال کشته شدن غیر نظامیان رو بالا میبره. شما فکر میکنید که چرا یه همچین استراتژی در استفاده از سلاح‌ها در ارتش اسرائیل وجود داره؟
من معتقدم که شنونده شما دقیقا همین مسئله رو در نظر گرفته و من معتقدم دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل بخصوص در ابتدای جنگ زمینیش این کارو کرد و برای ترسوندن اون مناطقی که پر از جمعیت و خالی کردن این مناطق از جمعیت که بتونه مانورهای اساسی خودش را ارائه بده. من معتقدم که مشکلی که اسرائیل حتی زمانی که میخواست از اونجا خارج بشه و اشغال خودش رو از این منطقه تموم کنه، همین مشکله که با شهروندان ساکن اون مناطق کاملا مشکل داره، چون که نیروهایی که پشت اینها جبهه میگیرن و به اسرائیل حمله میکنن، همونطور که ما در روزهای گذشته دیدیم، در مناطق پرجمعیت در واقع سنگر میگیرن. بنابراین استراتژی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل استفاده از این سلاح‌ها برای ترسوندن مردم که اونجا یک سلاحی برای کشتار جمعی و کشتار جمعیت زیاد داره به کار میاد تا اون مردم از اون مناطق فرار کنن. همونطور که دیدیم حدود 40,000 نفر از ساکنان غزه به مناطق دیگر غزه رفتن و این سیاستی که اسرائیل از کاربرد این نوع سلاح دنبال میکنه.
ممنونم از شما آقای هاشمی عزیز. اجازه بدید بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. یک بار دیگه شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54 و شنونده بعدی که روی خط میاریم از ایران هست آقای بابک. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم، منتظریم نظر شما رو بشنویم.
سلام نیوشا جان،
درود باشه.
خیلی ممنون از اینکه دوستان عزیز در رادیو فردا من رو خط آوردن. من یه سوال داشتم از آقای هاشمیان عزیز که ایشون تحلیلگر بسیار خبره و برجسته ای هستن، یا چند موضوعیتی به هم دیگه نداشته باشه، ولی این ذهن من خیلی آزاد داده. ما در هفته که گذشت 3 سانحه هوایی داشتیم.
خب آقای بابک عزیز، در مورد مسئله اسرائیل فلسطین میخواید صحبت بکنید؟ در مورد مسئله اسرائیل فلسطین میخواید صحبت بکنید؟ چون در مورد مسئله دیگه حالا میتونیم تو برنامه دیگه بشید.
نه، میخواید که این مسئله سقوط هواپیماها ربطی به مسئله غزه داره، به خصوص علت هواپیمای دیشب در مالی سرنگون شد.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید بریم شنونده بعدی. حالا بعدن آقای هاشمیان اگر خواستن میتونن به این سوال جواب بدن. آقای حسین از سوئد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم و نظر شما رو بشنویم. خواهش میکنم.
سلام عرمان.
سلام برشون.
متشکرم که منو روی خط آوردیم. با تشکر از مهمانتون و همه شنوندگان. من فکر میکنم که به هر حال تا زمانی که صلحی برقرار نشه بین اسرائیل و فلسطین، این وضعیت ادامه خواهد داشت و با توجه به این که اسرائیل دقیقا میدونه که حماس و سایر این گروه ها در این مدت، یعنی از اولش در واقع تا الان، خصوص بعد از جنگ آخر، قبل از این جنگ تا حالا، چه کارهایی کردن در غزه و چه تونل‌هایی زدن، همینطور که آقای هاشمیان توضیح دادن، این دقیقاً به خاطر از بین بردن همین تونل‌ها و تمام امکانات نظامی حماس و بقیه گروه ها اومده و تا به قول خودش به این نتیجه نرسه دست ور نمیداره و صلح نمیکنه و از طرف دیگه برای اسرائیل بسیار بسیار گرون تموم شده. تا همین اینجا من یادم میاد مدت قبل، نمیدونم که بود، به هر حال یه بار توی تحلیلی من داشتم، همین رادیو فردا بود که یک کارشناسی از اسرائیل شرکت کرده بود، میگفت که مثلا در مقابل هر یک سرباز یک فرد اسرائیلی، اسرائیل وقتی که یه همچین موارد بیرون باید صدها فلسطینی رو از بین ببره تا بتونه به قول معروف پیش خودش حساب کنه که مثلا تعداد تلفات نزدیک به همه. حالا شما حساب کنید این 30 خودی کشته‌ای که اسرائیل داده در مقابل کشته‌هایی که فلسطین داده، اصلا سر به فلک میزنه با تحلیل اینا. و اگر هم قرار باشه که به این وضع حمله زمینیش ادامه بده، کشتای اسرائیل به بی‌نهایت میره بالا، نهایتا نظرم اینه که باید به هر شکلی شده این صلح برقرار بشه، هیچ گاه از دل و یاد و ذهن این فلسطینی ها بیرون نمیره. این نفرتی که از حال تو چشم این بچه ها میبینه این کماکان باقی مون تا زمانی که بل. به هر شکلی دو کشور تشکیل بشه.
متشکرم از شما آقای حسین عزیز از سوئد. اجازه بدید سری بزنیم به فیسبوک. برای من امیر نوشته تا جایی که یاد دارم هر سال نزدیک روز قدس که میشه ایران با پرداخت پول هنگفت و در اختیار قرار دادن سلاح و تجهیزات نظامی حماس رو به موشک پراکنی و درگیری با اسرائیل تشویق و تحریک میکنه. اینها فقط برای اینه که برگزاری راهپیمایی به ظاهر با شکوه در ایران به انجام بگیره و تاوانش رو مردم غزه و اسرائیل میدن. شما هم میتونید نظرتون رو با ما شریک بشید. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک ما، صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شماره تلفن ما هم یک بار دیگه هست 00420221122454. آقای بابک روی خط ارتباطی رادیو فردا از آمریکا، سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه ما هستید. آقای بابک عزیز
با عرض سلام، خسته نباشید. ببینید من در مورد حماس و اینا من میخوام یک مسئله ای رو خدمتون بگم که یک پرسش از کارشناس برنامه‌تون بس خودمون در واقع بیشتر میشه گفت. من میخواستم بگم فقط مردم مسلمان فلسطین مظلوم هستن، چرا زمانی که روسیه به اصطلاح بوسنی هرزگوی مسلماناش اینقدر قتل عام شدن، یا در کشورهای آفریقایی الان مسلمان ها تحت ظلم ستم حکومت‌های محلی هستن، چرا کسی زدش در نمیاد؟ واقعا چرا کسی از اینا دفاع نمیکنه؟ نشون میده که این مسئله صرفا سیاسیه. یعنی حتی اگر ایران یا کشورهای دیگه روی این مسئله تمرکز کردن، فقط یک بازی سیاسیه و واقعا کسی دلش واسه مردم غزه یا اسرائیل نسوخته.
من واقعا
مردم فکر کنم به این قضیه که چرا مثلا شما ایمای زیادی ساخته شده در مورد مردم فلسطین چقدر مظلوم واقعا، ولی واقعا هیچکی مسلمان هرزگوین انقدر قتل عام شدن، زن و بچه رو سر میبریدن، هیچکی اصلا صداش نمیاد. چرا؟ چون اونجا روسیه به گفت که خفه شید به ایران میگفت.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم. ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا، شماره ما هست 00420221122454. شنونده بعدیمون از اسرائیل هست، آقای موسی، به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم. شما ایرانی اسرائیلی هستید، مقیم اسرائیل؟
بله. سلام عرض میکنم. من
بله
گذیرم آمدم بیرون.
متوجه نشدم صداتون قطع و وصل شد، بفرمایید.
من میگم 18 سالم بود که از ایران بیرون
خب شما بله. که الان در اسرائیل هستید و به عنوان شهروند اسرائیلی، ایرانی اسرائیلی اونجا زندگی میکنید، قضیه رو چطور میبینید آقای موسی؟ فکر میکنید که صحبتی که تا اینجا شنیدید رو تا چه حد درست ارزیابی میکنید؟ این که فرض کنید مثلا به صلحی در کوتاه مدت نمیتونیم برسیم به دلایلی که آقای هاشمیان گفت.
اگر دولت‌های خارجی نبودن، فقط ملت با هم دیگه چی صحبت می‌کردن، احتمال زیاد خیلی صلح می‌شد. ببینین اسرائیل یک کشور کوچولوئه 6 میلیونی، تا حالا 6 تا 7 جنگ گذرونده. ملت اسرائیل خسته شده، می‌خوان زندگی راحتی داشته باشن. ولی نمیشه. کشورهای اطراف نمی‌ذارن که صلح بشه.
کشورهای اطراف کیان آقای موسی؟
ایران هست. به اجازه بدین تو الان در شرمنده قبلی صحبت کرد، گفت در سوریه 250,000 نفر کشته شدن در ظرف 2 سال. هیچ کس اصلا برایش مهم نیست که 250، ولی الان اسرائیل از خودش دفاع میکنه. 800 خودتون گفتین تو اخبارتون 800 تا موشک از غزه به طرف اسرائیل پرتاب شده. اگر اسرائیل گنبد آسمانی نداشت، تلفاتی می‌گذاشت، من نباید از معذرت خواهی بکنم چون دفاعی من خوب هست. اگر گنبد آسمانی نبود، می‌دین چقدر تلفات تو اسرائیل وجود داشت؟ در این حال آتش بس اسرائیل قبول کرد. هر موقعی که گفتم حاضر هستم که آتش حماس قبول نکرد، چون برایش مهم نیست که شهرونداش. من متاسف میشم که یک کودک فلسطینی، واقعا متاسف میشم. آقای نتانیاهو تمام افسران اسرائیلی که میان متاسف هستن که یک شهروند غیر
متاسفانه صدای شما قطع است. صداتون فقط یکم قطع و وصل میشه، اگر بتونید جاتون رو عوض کنید یا کاری بکنید که صدای شما رو صافتر بهتر داشته باشیم، ازتون ممنون میشم استاد عزیز.
میگم که تمام افسران اسرائیلی که میرن چی میکنن، متاسف هستن که یه شهروند غیر نظامی کشته میشه، ولی چاره نیست. در ظرف 18 روز 800 تا تانک موشک به کشور اسرائیل پرتاب میشه. 4 میلیون.
البته من این توضیح هم باید بدم، چون 800 تا رو میگی، من اونورش هم باید بگم که در مقابل 1300 حمله هوایی هم در همون هفته اولش از طرف اسرائیل میشه.
چاره اینه اسرائیل آتش بس قبول کرد قبل از اینکه وارد جنگ به زمین بشه. اسرائیل نتنیاهو قبول کرد، ولی در صرف 6 ساعتی که ساعت هی مرتب اون شخص اونا قبول کرد شخص نمیدونستن بیشه آدم راحت بخوره و جواب نده. در ذهن من تو میگم من نباید معذرت خواهی بکنم که گنبد آسمانی اسرائیل دفاع میکنه از اسرائیل.
خب ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای موسی عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید از کشور اسرائیل. دوستان شما هم میتونید همراه ما باشید در برنامه ساعت ششم با شماره تلفن 00420221122454. آقای هاشمیان، به یک مسئله یکم پیشتر اشاره کردید در برنامه و میخواستم یک مقداری در موردش صحبت بکنیم، به مسئله این که حالا چهره های میانه روتر سیاستمداران میانه روتر میتونن چه نقشی اینجا داشته باشن. الان این درگیری که اینجا به وجود اومده در غزه یک تفاوت عمده‌ای با درگیری دیگه‌ای که از سال 2006 به این سو بین اسرائیل و گروه های فلسطینی بوده داره، و اون اینه که بین حماس و فتح الان در حال حاضر آشتی برقرار هست. فهم کنید این چه تأثیری داشته باشه روی ادامه پیدا کردن این درگیری یا خاتمه دادن بهش؟ فهم کنید کلن چه تأثیری داره روی این ماجرا؟
برای فهم این تأثیر بایستی دید که چرا فتح با حماس آشتی کرد و عامل این مسئله چیه؟ عامل مهم این مسئله ادامه شهرک‌نشینی دولت اسرائیل و موضوع محاصره هستش و مسئله‌ای که مذاکرات صلح میان دو طرف به بن‌بست رسیده و بنابراین این کمک کرد که دو طرف فلسطینی با هم صلح کنن و در کنار هم علی‌رغم تمام مشکلاتی که بین هم داشتن به این شکل در بیاد قضیه. مسئله دیگه این که ممکنه نوار کرانه باختری هم به غزه و جنگ غزه بپیونده و الان تظاهرات هم اونجا شروع شده، بنابراین بایستی این مسئله رو تاکید کرد که سیاست های تندروی آقای بنیامین نتانیاهو موجب شده که اولا فتح در کنار حماس قرار بگیره. مسئله دیگه این که شرایط منطقه‌ای اون شرایط گذشته برای اسرائیل نیست. تندروهای اسلامی از الان از تونس گرفته تا لیبی تا عراق تا سوریه همه در حال فعالیت و حرکت هستند. بنابراین این تندروی‌هایی که وجود داره موجب شکل گرفتن این وضعیت و حماسی‌ها هم در این شرایط به هر حال دارن اهداف خودشون رو دنبال می‌کنن و فکر می‌کنن که در چنین شرایطی میتونن به اهداف خودشون برسن.
آقای هاشمیان، اجازه بدید که یه سری بزنیم دوباره به شنونده های رادیو فردا و برگردیم بحث رو ادامه بدیم. میخواستم در ادامه بپرسم که حالا در دقایق پایانی برنامه در واقع که واقعا شرایط پایان گرفتن چنین درگیری هایی که ما مخصوصا طی سالهای اخیر به خصوص از سال 2006 به این ور دیدیم که به صورت دوره‌ای تکرار میشه چی میتونه باشه؟ حالا صلح یه مقداری پایدارتر، یه مقداری ثبات بیشتر چی میتونه باشه و اینکه نقش قدرت‌های جهانی و خصوصا آمریکا چی میتونه باشه؟ اما اجازه بدید پیش از اون یکی دو تا از شنونده ها رو هم بگیریم و بازم برگردیم و صحبت شما رو گوش کنیم. مسعود از نیوزیلند روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای مسعود عزیز به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم کوتاه بفرمایید نظر خودتون رو.
بله سلام آقای براتی، خسته نباشید. من به شما اول بگم که خیلی ممنون که تو این یک ساعت کم میدونم که با استرس خاصی میخواین که به همه وقت بدید و همینطور که میدونید همیشه مردم سهم کمتری دارن، حتی در برنامه شما که برنامه تو مستقیم با مردمه یک ساعت وقت دادن، ولی برنامه های دیگه که هیچ معنا و مفهومی نداره ساعت ها بهشون وقت میدن. اینم لطفا با کارگردانتون صحبت کنید که درست کنن این موضوع رو.
مسئله
دومی که الان بله میخوام بگم در مورد اسرائیل اینه که یه سوال بعدم میکنم که کارشناستون لطفا به من جواب بده، چون یهودی ها و مسلمان ها زمان پیغمبر هم ما تو کتاب ها خوندیم که با هم زندگی میکردن در همون بیت المقدس. این چه برنامه‌ای که میگن 73 سال پیش اسرائیلی‌ها اومدن اونجا رو گرفتن؟ یکی این دومندش همینطور که میدونید من از نیوزلند زنگ میزنم و نیوزلند کشور آدمخواران بود، یعنی جزیره بود که آدمخور بودند و انگلیس 180 سال پیش اومد اینا رو کشت و اینجا رو گرفت و هیچ کس اعتراض نمیکنه به انگلیس که چرا اینجا رو گرفتی، به خاطر اینکه الان هم میدونید در دنیا چهارمین کشور از نظر ثروت و حقوق بشر شناخته شده. چرا کسی اعتراض نمیکنه به این موضوع؟ به انگلیس اعتراض نمیکنه؟ چرا همه دنیا فقط به اسرائیل اعتراض میکنن که رفته فلسطین رو گرفته؟ و آیا فلسطین رو همه رو اسرائیل بگیره به نظر شما کشور پیشرفته ای نمیشه فلسطین؟
سر خوب ممنونم از شما آقای مسعود عزیز، متشکرم که از نیوزیلند همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت شما رادیو فردا رو آخرین شنونده ای که متاسفانه وقت داریم در این برنامه بیاریم روی خط. آقای هاشمیان، میخواستم از شما بپرسم شرایط پایانی رو، حالا مسعودم یه نکاتی رو اشاره کرد در مورد همزیستی یهودی ها و مسلمانان در برحال خاورمیانه به طور مشخص در فلسطین و اینها، که فهم کنم بحث تاریخی شهست و زیاد شد بحث الان ما نباشه، اگر دوست دارید بهش اشاره بکنید، اگر نه که میخواستم در مورد شرایط پایان این درگیری های دوره‌ای فعلی و نقش قدرت جهانی خصوصا آمریکا توی پایان گرفتن احتمالیش ازتون بپرسم.
بله خواهش میکنم. ببینید من فقط میخوام بگم که تا کنون دولت اسرائیل 14 تا جنگ انجام داده، 4 جنگ با دولت‌های عربی بوده که تونست شرایط برتری نظامی خودشون رو بر اونها تحمیل کنه، منتها 10 جنگ بقیه که از سال 1973 به این طرف برگزار کرده دولت اسرائیل با گروه‌های مسلح بوده و تا کنون نتونسته شرایط خودش رو بر اینها تحمیل کنه. به همین خاطر بایستی به دنبال معادلات جدید بره، ضمن اینکه بایستی در نظر گرفت که جنگ اسرائیل مردم عادی رو میکشه ولی امتیازات سیاسی رو گروه‌های سیاسی میگیرن. بنابراین این مشکل فرایند صلح با اسرائیل در منطقه است.
بله آقای هاشمیان، فکر میکنید که در حال حاضر تلاشایی که داره صورت میگیره از طرف مثلا فرض کنید آمریکا، جان کری امروز خبرش اومد که دیروز در مذاکرات و ملاقاتی که داشته با سران اسرائیل و مصر و تشکیلات فلسطینی پیشنهاد آتش بس دو مرحله‌ای داده و طرحی رو ارائه کرده، فکر میکنید چنین طرحی در این مرحله کارایی خواهد داشت؟
ببینید الان چند تا مسئله وجود داره. یکی این که بین دولت مردان آمریکایی و دولت مردان اسرائیل خیلی شکاف است و با وجود این شکاف ها تلاش میکنن که در یک پروسه مشترک آتش بس گام بردارن. مسئله دیگه کانال اینها، یعنی کانال اسرائیل و کانال آمریکا، مصری که برخی معتقدن در اثر یک کودتا آقای عبدالفتاح سیسی به قدرت رسید و بنابراین این دولت کودتایی که اخوان المسلمین را کنار گذاشت و گروه حماس شاخه اخوان المسلمین فلسطین هستش، هیچ تأثیری بر گروه حماس نداره. یعنی در واقع هم آمریکا هم اسرائیل دارن در اشتباهی میزنن، به جایی میرن، به مصری میرن که تأثیر گذار بر حماس نداره. فقط مصر میتونه اینو بگه که الان دائما داره تکرار میکنه که طرح پیشنهادی آتش بس خودش رو تغییر نمیده. حماسی ها هم به شدت دارن اصرار میکنن که بایستی خواسته های اونها در نظر گرفته بشین.
ممنونم از شما آقای حسن هاشمیان، کارشناس امروز برنامه ساعت ششم، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید در حدود یک ساعت گذشته. دوستان از شما هم تشکر میکنم، شمایی که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا ما رو گوش کردید و خصوصا شمایی که در برنامه ما شرکت کردید. هر اون چه که نظرتون باشه تکرار میکنم، در برنامه ساعت ششم و اساسا در رادیو فردا جا دارید. اگر که امروز وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، با توجه به اینکه مسئله اسرائیل و فلسطین هم مسئله‌ای هست که ادامه داره و فعلا گویا متاسفانه میشه گفت که احتمال پایان یافتن به خشونت‌ها وجود نداره، شما میتونید همچنان در این باره با ما صحبت بکنید و نظر خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید. در 24 ساعت شبان روز شماره تلفن پیامگیر ما در اختیار شما هست، میتونید پیام‌های خودتون و دیگر شنوندگان رادیو فردا رو در بخش‌های مختلف خبری ما بشنوید، از جمله در مجله شامگاهی ما که تا ثانیه‌های دیگه شروع میشه. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221. 21 12 21 12. میتونید همچنین به ما ایمیل هم بزنید اگر در مورد برنامه نظری دارید. میتونید ایمیل بزنید به آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و نظر خودتون رو در مورد برنامه، در مورد سوژه، یا اگر پیشنهادی دارید برای سوژه های آینده اونجا بنویسید برای ما. اگر هم در مورد برنامه ها نظری دارید که مثل همیشه ایمیل info@radiofarda.com در اختیار شماست اگر در مورد برنامه های دیگه نظری دارید. من نیوشا بقراطی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، امیر، سید و آزاده. تا 30 ثانیه دیگه حدوداً مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. از من عصر خوش.